همه شما دوستان و بزرگواران و همراهان، خیلی خوش اومدید به یک جلسه دیگه از کتاب زن درونی جلال و جمال و خیلی خوشحال و خرسند و شاکریم که میتونیم یک بار دیگه در جوار معارف اسلامی و علامه جوادی آملی بنشینیم و شاگردی کلام ایشون رو بکنیم. خاطرتون هست که ما در جلسه قبل در مورد بحث زن در برهان صحبت هایی رو داشتیم، در مورد تفاوت عقلی زن و مرد صحبت هایی رو کردیم و یه شبهه رو هم کاملا پاسخ دادیم که می گفتن چون که زنها عقلشون ناقص هست و اصلا کلن حجم عقل و مغز زن کمتر از مثلا مغز مرد هست، این باعث میشه که خب چون ابزار کمتری دارن، توانایی فکر کمتری و توانایی فهم کمتری دارن، که علامه کاملا مقابل این صحبت ایستادن و حرفشون رو بیان کردن که اصلا اون چیزی که در وجود ما مهم هست روح ماست و جسم ما به تبع روح ما ایجاد میشه و اینجور نیست که ما بگیم که چون در واقع از نظر جسمی اون میزان مغز کمتره پس فکر هم کمتره. نه، دقیقا برعکسه، چون فکر کردن کار روحه و مربوط به روح هست. دقیقا برعکسه، یعنی چون روح باید مشخص باشه که هرچی بهتر توان فکری بهتری داشته باشه، مثلا جسم ممکنه با اون همخوانی داشته باشه، که علامه قبلا اینو گفته بودن که ما از نظر این گونه‌ای ثابت کردن این موضوع که مثلا عقلانیت در زنها کمتر اونها اصلا امکان پذیر نیست. بنابراین به صورت کامل شبهه رو رد کردن، به صورت مختصر خلاصش رو گفتم خدمتتون. بحث بعدی تفاوت عقلی زن و مرد بود که خاطرتون هست اینجا ما صحبت های مختلفی داشتیم، بعد انواع عقل رو گفتیم که یعنی یک عده اینجوری استدلال میکردن که چون میزان عقلانیت در مردها بیشتره و از اونجایی که عقل یک قوه که باعث تقرب به خداوند میشه، پس مردها به خداوند نزدیکترن تا زنها، که باز علامه هم این رو هم توضیح دادن و رد کردن و گفتن اصلا ما دو گونه عقل داریم. شاید تازه این رو هم بارها تو کتابشون گفتن نمیشه اثبات کرد که مثلا مردها تو علوم ریاضی سیاسی کارهای مدیریتی اجتماعی قوی تر باشن، که باز هم همین رو هم نمیشه ثابت کرد. اما اون عقلی که باعث میشه که فرد به خداوند نزدیک بشه، اون عقل عملیه، اون عقلی که باعث میشه انسان بتونه قوا و امیالش رو متعادل بکنه و جلوی این رو بگیره که مثلا شهوت یا غضب انسان یا دیگر قوا و امیالی که در ما وجود داره از حالت تعادل خارج بشه. این کار رو کی انجام میده؟ عقل. عقل عملی این کار رو انجام میده و خب چون عقل عملی این کار رو انجام میده و توانایی انجام این کار رو داره، بنابراین مربوط میشه به عقل عملی و اون چیزی که شما استدلال آوردید که هر که عقلش بیشتر باشه، یعنی قدرت ادراک و افهامش فهمش بیشتر باشه، نزد خدا مقربتره، این کاملا میره کنار، چون اون چیزی که باعث قرب بیشتر میشه عقل عملی هست و شاید بتوان ثابت کرد که مردها تو بعضی از علوم مثلا نسبت به زنها قوی تر باشن، که باز مربوط به عقل عملی نمیشه و اصلا یک جایگاه و یک مرتبه دیگه ای داره، که در مورد این کاملا صحبت کردیم که گفتیم اون چیزی که سبب نزدیکی به خدا میشه همون چیزی که تو روایت بهش میگن که یا عبادو به رحمان، اون عقلی که با اون خداوند عبادت میشه، اون عقل عملی. نمیدونم این قسمت از کتاب علامه رو براتون خوندم نه یا نه، ولی خوندنش خالی از لطف نیست. مجددن علامه میفرمایند که چه بسا همین هوش سیاسی یا علمی، به فرض هم که مثلا همین هوش سیاسی علمی، همین عقلی که شما ازش یاد میکنید که مردان بیشتر هستن، که ما اونو قبول هم نداریم، چه بسا بیشتر هم باشه، میفهمن که همین هوش سیاسی یا عملی انسان را به جهنم بکشاند و چه بسا مردی در علوم اجرایی بهتر از زن بفهمد اما توان اقال کردن غرایز خویش را نداشته باشد، یعنی عقل عملی ضعیف باشه نتونه غرایزش رو معتدل بکنه، چنانکه همه مذهب‌های باطلی که برابر مذهب انبیا صف بستند به دست مردها جعل شدند و بیشتر پیامبر نماهایی که مقابل انبیا به مبارزه مذهبی برخواستند مرد بودند. و قرآن کریم در باره چنین کسانی می‌فرماید یقدم قومه یوم القیامه، به راستی آنان که پیشاپیش دیگران به جهنم رفته و می‌روند آیا مردند یا زنند. من الان می‌خوام بفرمایم که بالاخره به فرض هم که اینجوری باشه باید از این توانایی استفاده بشه، یعنی اگه این توانایی باشه ولی فرد توان اقال کردن غرایز خودش رو نداشته باشه، یعنی عقل نظریش فعال باشه اما عقل عملیش فعال نباشه، نتونه جلو اون امیال و غرایز خودش رو بگیره، همین توانایی که داره توی عقل نظری باعث میشه که بیشتر زمین بخوره. مثلا اینکه مثلا اون پیامبر نماها که خود علامه مثال میزنن، کسانی که بت پرستی رو رواج میدادن تمام اینها مردها بودن، یعنی مردها بیشتر به این سمت و سوها میرفتن و علتش هم خب شاید همون حضور اجتماعی بیشترشون بوده تو اون زمان و اینکه خب چون توانایی حضور در اجتماع و توانایی تحصیل علم رو داشتن بیشتر به این ورطه ها و به سمت این ضلالت ها پیش می رفتن، یعنی به خاطر کمبود اون عقل عملی و توانایی تو این موارد بیشتر زمین می خوردن. یعنی الان می خواهم بگم که دقیقا انگار برعکسه، شما میگید که وجود این، یعنی این فضیلتی که حالا به اصطلاح این گوینده این شبهه که مردها دارن نسبت به زنان که مثلا تو بعضی از علوم قوی تر هستن و از نظر علوم نظری، الان میفهمن که وقتی که اون عقل عملی نباشه دقیقا همین باعث زمین خوردنشون میشه، کمان که ما میبینیم مردان تو طول تاریخ بیشتر به سمت این گرایش های انحرافی رفتن و زمین خوردن. و مورد بعدی هم مورد بعدی که باز مطرح کردیم در مورد همین بود که توجه به این نکته که عقل عملی میتونه در این زمینه خیلی کارساز باشه و خیلی به اصطلاح عاقبت فرد رو مشخص بکنه، میتونه به ما کمک بکنه که توانایی های خودمون رو بشناسیم و تو این زمینه گام برداریم. خب برگردیم به درس امروز و بحث امروز که در مورد علوم ابزاری و علوم حقیقی میخوایم صحبت بکنیم. باز علامه بحث علوم رو رها نمی کنن و روی همون شبهه‌ای که حالا مطرح شده، همون شبهه‌ای که الان داشتیم در مورد صحبت میکنم، یه بحث دیگه رو میارم. باز میفهمن که به فرض که اینجوری باشه که مردها توی بحث علوم نظری و مثلا علوم ریاضی و حقوق نمیدونم کارهای اجرایی و اینگونه قوی تر باشن، بعد الان علوم رو دو دسته تقسیم میکنن، یک سری علوم ابزاری یک سری علوم حقیقی. خیلی این دسته بندی جالبیه، شاید ما تا حالا اینجوری به علوم نگاه نکرده باشیم. ببینید ما دو دسته علوم داریم، بعضی از علوم هستن که خب صرفا یه ابزارن. مثلا ببینید شما یک فردی میره تحصیل میکنه میشه مثلا مهندس کشاورز یا میشه مهندس راه و ساختمان یا مثلا اینقدر تجربه کسب میکنه که بتونه مثلا یک مدیر اداره خوب باشه یا مثلا یک کارمند خوب باشه. خیلی از شغل ها و علوم، حتی بتونه یک پزشک خوب باشه و خیلی از کارهای دیگه. خب علمی که فرد یاد گرفته فقط یه ابزاره برای اینکه بتونه تو این دنیا کارش رو خوب انجام بده. مثلا یک مهندس راه ساختمان میتونه مثلا چیزهای مختلفی بسازه، مسجد، مدرسه، دانشگاه، اما همه اینهایی که میسازه خب درسته یک اثر از اون فرد میشه و خب تا وقتی که هست و باقیست و کمک میکنه و داره به هر حال یک خدمتی رو به جامعه ارائه میده در واقع برای این نوشته میشه که داره اینجوری خدمت میکنه و به اصطلاح یک عمل خیر رو داره انجام میده. اما خود اون علمه بعد از مرگ دیگه به دردش نمیخوره. ببینید، ما باید تفکیک قائل بشیم بین اثراتی که اون علم داشته و خود اون علم. خود اون علم دیگه به دردش نمیخوره. توی عالم آخرت ما توی بهشت نیازی به مهندس راه ساختمان نداریم، نیاز به پزشک نداریم، نیاز به معلم نداریم. خود اون علم دیگه به دردش نمیخوره. خب حالا البته معلم رو باید شاید جداگانه در موردش بحث کرد، چون بعضی از صحبت ها و قول ها هست که اونجا هم بحث تدریس مطرحه. اما به هر حال مثلا ما نیاز به مهندس راه ساختمان و جهاد کشاورزی و نمیدونم مهندس کشاورزی و فلان اینها نداریم. پس اینها علوم ابزاری بهشون میگن، یعنی اینها یه ابزاری هستن برای اینکه ما بتونیم تو این دنیا راحت‌تر و بهتر زندگی بکنیم. و اصلا تحصیل این علوم برای رفع نیازمندی‌های جامعه واجبه و باید این کار صورت بگیره. ما نمی‌خوایم بگیم که این علوم به درد نمی‌خوره، نه، اتفاقا واجبه. اما می‌خوام بگیم تا کجا مرتبه داره. ببینید، ما وقتی به انسان نگاه می‌کنیم و می‌گیم که مثلا انسان 60 70 سال عمر می‌کنه و بعدش هم می‌میره، برای بعد از اون اصلا چیزی و زندگی برای انسان قائل نیستیم. خب می‌گیم تو این 60 70 سال بعد بتونه به دیگران کمک کنه، خیررسانی کنه، خودش هم مثلا بتونه دنیای خوبی داشته باشه. خب این 60 70 سال رو فقط می‌بینیم. یک وقتی نه، انسان رو ما بی‌نهایت می‌بینیم. این میشه دو تا نگاه. انسان یک موجودی است بی نهایت و برای بی نهایت ساخته شده و باید برای بی نهایت خودش رو پرورش بده. خیلی نکته مهمیه. یعنی گاهی نگاه ما به خودمون، حتی تو رشد دادن خودمون، یک نگاه کاملا مقطعی و موقته. ما 60 70 سال عمر رو میبینیم، جوری خودمون و فرزندانمون و اطرافیانمون رو پرورش میدیم و رشد میکنیم که فقط به درد همین 60 70 سال بخوره. اما هیچ وقت یک نگاهی ما برای این 60 70 سال نداریم که ما یک موجودی هستیم که تا بی نهایت باید زندگی بکنیم و در واقع زندگی موقت توی این دنیا باید آذوقه این زندگی بی نهایت ما رو فراهم بکنه و ما رو تا بی نهایت جلو ببره. اما خب متاسفانه نگاه ما سطحیه به این مسائل و مثلا نهایتا بتونیم یک فرزندی رو پرورش بدیم یا خودمون رو، نگاهمونه که خب ما مثلا یک انسان خوش اخلاقی باشیم، حتی مثلا عبادت هم داشته باشیم، ولی نگاهمون اینجوریه که مخصوصا تو یادگیری علوم، خب مثلا علوم یک ابزارن دیگه، مثلا همین دنیا رو بتونیم خوب تعمیم بکنیم، ولی نگاه نمی کنیم. شاید بعضی از علوم هم برای ما لازم باشن که این علوم بعد از مرگ هم به درد ما میخورن و از بین نمیرن. پس ما علوم رو دو دسته کردیم، علوم ابزاری که اینها فقط مربوط میشن به عالم دنیا و تو همین دنیا ابزاری هستن برای اینکه ما یک سری کارها رو رواج بدیم و واجب هم هستن تحصیلشون. اما یک سری علوم دیگه ای داریم که این علوم بعد از مرگ نه تنها از بین نمیرن که اتفاقا روز به روز شکوفاتر میشن. مثلا چی؟ مثلا علم به خداوند، یعنی معرفت آموزی در حیطه خداوند، اسماء حسنای خداوند، صفات خداوند، معاد، قیامت، بهشت، جهنم، حساب، میزان، صراط و خیلی از علوم اینگونه. ببینید، ما وقتی توی عالم برزخ یا عالم قیامت مثلا با صراط روبرو میشیم، با کوثر روبرو میشیم، مثلا من که در مورد کوثر این علم رو کسب کردم که مثلا یک چشمه یا یک حوض استثنایی هست که هم انسان رو سیر میکنه، هم باعث رفع تشنگی میشه مثلا، و اینکه این کوثر یک ویژگی های خاص دیگه هم داره، مثلا عطر خاصی داره. خب وقتی که با کوثر انشاءالله روبرو میشم مثلا توی بهشت، خب این علمی که من کسب کردم اونجا بر دل من تجلی پیدا میکنه و کم کم فهم من و معرفت من نسبت به کوثر افزایش پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی که نه تنها اون علم از بین نمیده که شکوفاتر میشه. چرا؟ چون من به چیزی علم داشتم که اونجا هم حضور و ظهور و بروز داره. اما اگه من این علم رو نداشتم، خب مثلا علامه میگن که اونجا این علم رو به شما یاد میدن. اما از اونجایی که فرد خب دلش یک سری زنگارهایی رو داره، برای اینکه دیگه اونجا بحث حافظه و ذهن که نیست، یعنی چیزی قرار نیست به ذهن و حافظه ما وارد بشه، باید به دل و جان ما بنشینه. و دل افراد معمولا چی داره؟ یک سری زنگارهایی داره. خب برای اینکه این زنگارها برطرف بشه نیاز هست که یک سری پاکسازی های صورت بگیره. و اصلا فلسفه وجودی جهنم اینه، یعنی جهنم یک حمامی هست که افراد در اون حضور پیدا میکنن برای اینکه دلشون آماده بشه که این علوم رو کسب بکنن، چون این علوم قراره به دل جانشون بنشینه و دلی که زنگار داره این علوم رو کسب نمیکنه. پس ما اومدیم دو دسته کردیم علوم رو، یک سری علوم ابزاری و یک سری علوم حقیقی. خب این دسته دوم رو بهش میگیم علوم حقیقی، یعنی علومی که صرفا ابزار نیستن. ببینید این حقیقه در مقابل ابزاری، نمیخوایم بگیم مثلا یک سری علم ها به درد میخورن یک سری نه، هم اول گفتیم اتفاقا تحصیل علوم ابزاری واجبه و علوم هستن که لازمه باید بهشون بپردازیم، اما یادمون نباید بره که اینها ابزارن و فقط توی همین عالم طبیعت دنیا به دردمون میخورن. و یادمون هم نباید بره که ما یک سری علوم حقیقی داریم که این علوم تا قیامت و بعد از مرگ هم با ما هستند و لحظه به لحظه شکوفاتر میشن و باید تلاش بکنیم برای یادگیری علوم حقیقی. و قبلا هم باز در مورد این صحبت کردیم که اگر انسان، چون گفتیم راه های نزدیک شدن به خداوند دو تا مسیر هست، راه ذکر و راه فکر، عرض کردیم خدمتتون که انسان از این دو تا مسیر میتونه به سمت خداوند بره. و اگه حالا هر کسی از این مسیر، مثلا حالا اینجور که علامه ذکر کردن، زنان از راه دل بیشتر میتونن به سمت خداوند برن و این قوی تره و گفتیم که این یک مشخصه برای زنان هست، یک ویژگی مثبت برای زنانه که از این مسیر به سمت خداوند برن، چون مردان باید راه دل رو کسب کنن اما زنان این مسیر رو دارند. خب گفتیم که وقتی که این مسیر توسط سالک طی میشه در نهایت میرسه به یک سری علوم حضوری، یعنی دیگه لازم نیست بره توی دانشگاه مثلا توی حوزه توی مراکز علمی تحصیل علم بکنه، دیگه اصلا بحث تحصیل علم نیست، بحث علم حضوری، علم بهش از افاضه میشه، همون میشه که العلم نورون، علم نوریست که یقذفه الله، خداوند بر دل کسی که میخواهد میتواند این گونه علوم رو کسب میکنه. و اینها جز علوم برتر و علوم حقیقی هستن که اینها چون بر دل انسان تابونده میشن بعد از مرگ هم باقی میمونن. ولی خب همونطور که عرض کردم خدمتتون، ما بیشتر دنبال تحصیل علم هستیم و جالبتر این که اصلا تحصیل علم رو مقدمه نمیدونیم برای اینکه برسیم به علم حضوری، یعنی فقط درس میخونیم که تو همین دنیا یک ابزاری داشته باشیم برای اینکه بتونیم نیازهای خودمون، نیازهای جامعه و نیازهای دیگران رو اگه خیلی مثلا نگاه بالایی داشته باشیم بتونیم این نیازها رو برطرف کنیم. هیچ وقت این علوم رو یک ابزاری نمیدونیم برای اینکه، حتی علوم حصولی رو، برای اینکه ما برسونن به علوم حضوری. حالا یک نوع علوم حصولی خاص مد نظرم هست، این علوم به ما کمک کنن که ما به علوم حضوری برسیم. و گفتیم وقتی که انسان به علم حضوری رسید دیگه در واقع به موفقیت‌های خیلی زیادی میرسه، چون اصلا دیگه نیازی نیست به اینکه تلاش‌های اونگونه‌ای داشته باشه برای تحصیل علم و این علم رو در واقع خداوند به اون افاضه میکنه. هرچند خب قاعدتاً تحصیل علوم رو هم قطع نمیکنه و در همین مسیر گام برمی‌داره. اینجا هم علامه باز همین رو دارم میفهمه نگاه ما باید به علوم اینگونه باشه. حالا ببینید چقدر ما در نظام آموزش و پرورش ما این حرف ها اصلا گفته نمیشه و اصلا جایگاهی نداره، در صورتی که توی دین ما هست، این تقسیم علوم توی دین ما گفته شده، توی روایات اومده و ما در موردش صحبت داریم، بحث داریم، ولی خود ما که در مورد این علوم و این تقسیم بندی علوم بحث داریم، همین رو توی نظام آموزش پرورشون فراموش کردیم و فقط شده تحصیل علوم، علم حصولی، علم ابزاری و اصلا به سمت علوم حقیقی و حالا نحوه دریافت این علوم حقیقی و علم حضوری نمیریم. یک صحبتی رو هم علامه از یک عارفی نقل میکنن که این صحبت رو به امام فخر رازی میگن، که میگن یک روزی فخر رازی توی خلال درسی که داشت میداد فهمید که یک مطلبی رو 30 سال داشته اشتباه میفهمیده و اشتباه هم به دیگران انتقال میداده. بعد از 30 سال وسط درس متوجه شد که یک مطلبی رو اشتباه میفهمیده. خب خیلی ناراحت شد و شروع کرد به ناله کردن اونها و گفت که من الان فهمیدم بعد از 30 سال حق با من نبوده و من اشتباه میفهمیدم. اون عارفه به حالا طی یک نامه و یک صحبتی با فخر رازی میگن که یعنی ببینید خیلی نگاهشون نگاه قشنگی بوده. نمیگن که حالا شاید اگه ما بودیم مثلا یک جور دیگه صحبت میکردیم با این فرد، ولی مثلا اینشون میفهمن که تو باید علمی رو فراهم کنی که بعد از 30 سال از یادگیری اون علم پشیمون نشی، راهی رو پیدا کنی که کمتر اشتباه کنی و به دنبال علمی باشی که تو رو رها نکنه و تو هم او رو رها نکنی. یعنی یک موجود ابدی باید علمی تهیه بکنه که بعد از مرگ هم خریدار داشته باشه این علم. و این چقدر نگاه زیبایی هست که باز برمیگرده یک بخشش به همون موجود ابدی بودن و یک بخشش هم برمیگرده که انسان پشیمون نشه از راهی که طی میکنه و راهی که کسب میکنه و فکر نکنه بعد از مثلا این همه تحصیل علوم هیچی دستش نیست. ما خیلی از نویسندگان بزرگ رو میبینیم که کتابهای خیلی زیادی هم نوشتن، اما وقتی به یک سنی میرسن نه که مثلا آلزایمر گرفته باشن، نه، اصلا چیزی از اون مطالبی که نوشتن و تحقیق کردن یادشون نیست. حتی کتابهای خودشون مثلا یه سوال کوچیک از کتاب خودشون هم بپرسه اصلا یادشون نیست که چی تو کتابهاشون نوشتن، یا مثلا احتمالا نتونن به سوالی که پرسیدین پاسخ بدن. این نشون میده که این علم کافی نیست، این علمی که تو کتاب و دفتر هست کافی نیست و وقتی که فرد توی همین دنیا این علوم رو فراموش میکنه، خب قاعدتا و به طریق اولا در قیامت هم ذهنیتی از این علوم نخواهد داشت و این علوم باعث رشد و پیشرفتش نمیشه و خیلی اون رو به جایگاهی نمیرسونه. این خیلی نگاه عمیقی بود و خیلی جای فکر و بحث داره این مطلبی که علامه اینجا بیان میکنه و در حال نیاز داره که ما بیشتر در این رابطه بحث بکنیم، صحبت کنیم، فکر بکنیم و شاید یک سری تجدید نظرهایی در مورد اون علومی که کسب میکنیم داشته باشیم. خب بریم سراغ مطلب بعدی و اون این که ببین علامه باز اینجا آخر این رو هم بگم خدمتتون، آخر همین مطلب میگن هنگام مرگ علم های حصولی رخت برمیبندد و علم های شهودی هم به این آسانی نصیب نمیشود. در آنجا اگر زن محذب تر باشد زودتر از مرد به مقصد میرسد و نمیتوان گفت چون قدرت فیزیکی یا ریاضی مرد قوی تر است زن به اندازه مرد مقرب نیست. اینجا دیگه به صورت کامل پرونده این صبح هم به حمدالله بسته شد. خب بحث قبل از اینکه بحث بعدی رو داشته باشیم، تقریبا یه ربع دیگه وقت داریم، علامه خلاصه از بحث رو تو صفحه 232 مطرح میکنم که من یه تیکه هایش رو برای شما دوستان میخونم. اگر کسی خواست میان زن و مرد داوری کند تا دریابد زن پیش خدا مقرب تر است یا مرد، عقل به معنای علم مصطلح را معیار قرار ندهد، زیرا چون این عقلی افزون بر اینکه با آماده بودن شرایط آموزشی و تحصیلی افزایش می‌آید و چنین شرایطی در اختیار زنان کمتر بوده است، فضیلت زایدی برای اداره چرخ زندگی است و با مرگ انسان از دست می‌رود. و چون انسان بعد از مرگ تا ابد میماند، باید چیزی را همراه ببرد که ابدی باشد و آن خالص کردن کار برای خداست. آنچه در دنیا خریدار دارد در آخرت مشتری ندارد و بازارش راکد است و در متاع خواستنی آخرت میان زن و مرد فرقی نیست. یعنی ما این همه در مورد علوم صحبت کردیم، نتیجتا خواستیم همینو بگیم که این علمی که حالا به فرض هم که آقایون درشون قوی تر باشن، علمی که تا همین دنیا جواب میده برای رفع حوایج این دنیاست، ولی ربطی به اون بحث قرب الله نداره، چون اصلا اونجا یه چیزهای دیگه میخرن و یک چیزهای دیگه خریدار داره. یک مثال زیبایی رو مولانا توی مثنوی بیان میکنه در مورد همین علم، که یک فردی، یک عالم نحوی، وارد یک کشتی میشه که اون کشتی توی یک دریای پرتلاطم و مواج بوده، که این عالم نحوی خیلی انسان بوده که مثلا فکر میکرده چون به علم نحو کاملا تسلط و احاطه داره دیگه همه چی رو بلده و به اصطلاح دیگه با قولن میتونه به همه کس امر و نهی بکنه، خودش رو برتر از بقیه میدونسته چون من این چیزهای بلدم، که مثلا خیلی که حالا شاید واژه زیادی باشه، بعضی از اساتید، بعضی از مثلا حتی دانشمندان که فکر میکنن با یاد گرفتن یک علم دیگه به اصطلاح همه چیز بلدن. خیلی این مثال جالبی که مولانا بیان میکنه. بعد میگه این عالم نحوی میاد وارد کشتی میشه، به اون کشتیبانه میگه که حالا اون ناخدا، اون کسی که داشته کشتی رو هدایت میکرده، میگه که تو علم نحوم بلدی؟ میگه نه، علم نحو بلد نیستم. میگه عمرت به فنا رفته، علم نحو بلد نیستی، مثلا من اینها رو بلدم، این کارا رو کردم، این چیزا رو یاد گرفتم. این طوفانی که توی دریا بوده کم کم افزایش پیدا میکنه و زیاد میشه و اینجوری میشه که کشتی میخواسته غرق بشه. بعد اون ناخدای رو میکنه به عالمه، میگه که تو شنا کردن بلدی؟ عالمه میگه که نه، بلد نیستم. میگه خب خودت به فنا هستی. الان چیزی که به درد میخوره تو اون موقعیت علم نحو نیست، شنا کردن. چون تو شنا کردن بلد نیستی، الان دیگه در واقع فانی میشی و از بین میری دیگه. اونجا عالم نحوی میگه عمرت به فنا میره، اینجا اون کشتیبان ناخدا میگه خودت به فنا میره دیگه، از بین میری، نابود میشی. و این مثال خیلی مثال قشنگیه، برای اینکه یک مکانهای یک عوالمی معیارهاشون فرق میکنه با معیارهای این عالم. یعنی من قد درگیره معیارهای این عالم شدیم که فقط همینجا رو میبینیم، ولی اون عالم دیگه این علوم به دردش نمیخوره، این معیارها به کارش نمیاد. دقیقا مثل همین بحث عالم نحوی که عرض کردم خدمتتون. خب یک نتیجه دیگه ایران باز علامه از این بحث ها مطرح میکنن، میگن که راه مدرسه در اوائل یا اواسط سن شروع میشود و در اواخر آن هم بسته میشود. همون بحث راه دل و راه فکر رو که گفتم خدمتتون. اما راه دل با انسان بوده و هست و خواهد بود و قسمت مهم از گهواره تا گور دانش وجود مربوط به راه دل است. در صورتی که ما این رو کاملا میگیم راه فکر، میگیم تحصیل علم، اما علامه میگن زگهوار و تاگور مربوط به راه دل است نه راه فکر. گفتن از آن در گوشت راست نوزاد و اقامه در گوشت چپ او همان راه دل است نه راه فکر. و نیست اینکه انسان در پیری حوصله کار علمی ندارد اما نماز و دعا و مناجات را به خوبی میپذیرد راه دل است. بنابراین آن راهی که از گهوار تاگور ادامه دارد راه موعظه و ذکر و مناجات و عمل صالح است نه راه حوزه و دانشگاه. یعنی اینه که به ما کمک میکنه، اینه که ز گهواره تا گور هست. گهواره اون بحث از آن اقامه که تو گوش نوزاد گفته میشه، گور هم میشه مربوط به اینکه انسان تو پیری حوصله کار علمی رو نداره ولی حوصله کار مناجات و دعا رو داره. و اتفاقا میبینیم که اون افرادی که مسن هستن خیلی به سمت دعا و مناجات و نماز، حالا اگه اهل این کار ها باشن، به این سمت خیلی گرایش بیشتری پیدا میکنن تو اون سن. پس گهواره تا گور دانش به جوی، اون چیزی که توی گهواره از گهواره تا گور هست راه دله نه راه فکر. و علامه تأکید بری میکنن که خب باز زنان توی راه دل قوی تر هستند و این باز به زنان خیلی کمک میکنه. یک بحث جالبی رو علامه صفحه 234 شروع میکنن که بحث زنان فرزانه هست. ما قبلا هم این مثال رو داشتیم توی زن در قرآن، علامه زنان قرآنی رو مطرح کردن که سرآمد بودن توی زمان خودشون. توی زن در عرفان زنان عارفی رو مطرح کردن، حتی از حالاتشون گفتن، از گفته هاشون بیان کردن که خیلی هم بحثای جالبی بود. توی زن در برهان هم یک سری زنان فرزانه و علامه مثال میزنن، چند تاشون اسماشون رو میارن، بعضی هم ویژگی های مثلا کلی این زنان رو میارن که توی جوامع مختلف حضور داشتن و بحث میکنن در موردشون، که خیلی بحث جالب و کاربردی هم هست. که قبل از اینکه وارد بحث بشن یک مقدمه رو میگن، که چون ما این زنان فرزانه رو یک بخشش رو همین زنانی که توی قرآن اسم آورده، مثلا ملکه‌ای که در مقابل حضرت سلیمان بوده، در مورد اون ملکه صحبت میکنند، خب ویژگی‌هاش رو مطرح میکنند و اینکه در مقابل نامه سلیمان چه عکس عملی نشون داده، همه اینها رو بیان میکنن و میگن که این مربوط میشه به اینکه این زن یک زن فرزانه ای بوده و خب از نظر عقلی توی سطح خیلی خوبی بوده که تونسته تشخیص بده که حضرت سلیمان و این نامه که نوشته این نامه حقی هست که به هر حال به حضرت سلیمان میگراید اون ملکه. اما اون مقدمه چی میخواد بگه؟ اون مقدمه میخواد بگه که خب ما داریم استفاده میکنیم از آیات قرآن، آیات قرآن هم توی دل قصه ها بیان شده و اومده یک سری زنانی رو توصیف کرد. خب الان میگن که گزاره های قرآنی مثل گزاره های تاریخی نیستن. میبینیم ما توی تاریخ مثلا چند تا گزاره میبینیم که مثلا فلان زن این کار کرده، فلان زن این کار کرده. این به دست آوردن یک اصل کلی از این بحث های جزئی، یک بحث کلی زنی هست، یعنی 100% نیست. چرا 100% نیست؟ چون که شما اینو بهش میگن روش استقرا، یعنی شما چند تا مثال و مصداق مختلف تو طول تاریخ در مورد زنان پیدا کردی، بعد مثلا میخوای یه اصل کلی رو استنباط کنی که مثلا زنان فرزانه هستن و اینا. این زنیه، خیلی درست نیست این کار. یعنی باعث زن یعنی اینکه مثلا باعث میشه که ما گمان بکنیم که اون در واقع کل تصور کلی که پیدا میکنیم درست باشه، ولی 100% درست نیست. مثلا ما اگه چند تا زن فرزانه، مثلا چند تا زنی که از نظر علوم عقلی، عقل نظری، عقل عملی مثلا فعال بودن، نمیتونیم یه کلیتی رو استنباط بکنیم مثلا بگیم همه زنان اینجوری بودن. خب این نه، این غلطه، چون ما فقط چند تا مصداق پیدا کردیم و فقط میشیم بگیم چند تا مصداق بودن. اما وقتی همین مصداق ها میان توی قرآن، از اونجایی که زبان قرآن زبان وحی هست، ما میتونیم یک کلیتی رو داشته باشیم. چرا؟ چون که قرآن یک کتابی هست که اتفاقا اصلا کارش گفتن کلیات هست. اینجوری نیست که قرآن کتابی باشه که فقط جزئیات رو برای ما بیان کنه، مثلا فقط در مورد اون ملکه صحبت بکنه، نمیدونم در مورد زن فرعون صحبت بکنه. نه، قرآن کارش گفتن کلیات هست و فقط اومده یک سری مصداق‌ها رو برای ما بیان کرده، یعنی اون کلیاتی رو که در مقابل در کنار این مصداق‌ها بیان می‌کنه. هدف اصلی گفتن همون کلیات‌ها بوده، اما چند تا مصداق آورده که ما کلیات‌ها رو متوجه بشیم. حالا الان مثال‌های مختلفی هم توی این زمینه زدن و آخرش هم میگن که معلوم میشه که این موارد خاص نمونه ای از اون اصل کلیه و قضیه اتفاقی نیست، بلکه مصداق یک جامعه حقیقی و فرد یک کلی است. یعنی اون چیزی که قرآن داره بیان میکنه یک مصداقه برای اون اصل کلی، نه یک قضیه که حالا اتفاقی باشه. مثلا بگیم خب حالا این اتفاقا اومده یک زن رو توصیف کرده که این ویژگی رو داره، نه، فقط یک اصل کلی رو بگه و در کنارش اومده یک مصداق گفته. چون زبان قرآن زبان هدایت بشر هست، باید این گونه باشه، باید کلیات رو بیان بکنه و بگه. نه تو بحث زنان هم فقط، تو همه بحث ها باید اینجوری باشه. خب بعد مدن علامه حالا یکی یکی این مواردی که در مورد زنان هست و توی آیات قرآن اومده، علامه میان یکی یکی موارد رو بیان میکنن و راجع بهش بحث میکنن. که در مورد زنان نابغه و زنانی که نبوغ فکری داشتن بحث میکنن، نبوغ فکری و عملی در مورد این بحث میکنن. اما قبل از اون ما باید بدونیم اصلا این نبوغ به چه معناست، ما چه کسی رو نابغه فکری میدونیم و چه کسی رو نابغه عملی میدونیم. و خب بعد برسیم به اینکه زنان چه نقشی داشتن و زنان نابغه چه کسانی هستند و به قول علامه زنان پیشتاز در عرصه فرهنگ و در عرصه فرزانگی چه کسانی هستند. ببینید وقتی که این مطلبی گفته میشه، یک مطلب علمی گفته میشه، این مطلب جدیدی گفته میشه، خب یک عده این فهم رو دارن که تو همون بار اول متوجه این مطلب میشن. خب بعضی ها متوجه نمیشن و نیاز دارن که بار چندم براشون گفته بشه. وقتی که یک کاری رو از کسی میخوایم انجام بده، یک عده مثلا تعلل میبرزن، اون کار انجام نمیدن. یکی تو خب چون نیاز هست که این فرد از خودش بزنه، مثلا داره یک کاری رو انجام میده، تو بهش میگه مثلا برو فلان کار رو انجام بده. خب چون نیاز هست که از وقت خودش بگذره، از خودش بزنه، ممکنه بار اول بلند نشه. مثلا تو یک جمعی شما یه پیشنهاد میدید که مثلا کی میره فلان کار رو انجام بده، که مثلا یکی دو ساعت ممکنه وقتش رو بگیره و خب داره مثلا یه خدمتی رو، همه این بلند نمیشن. ببینید دارم مثال میزنم، ما همه مولا نمیشه این کار رو انجام بدن. علامه به اولین موردی که گفتیم، مثال اولی که اون فهم است که بار اول متوجه مسئله میشه، میگن این افراد نبوغ فکری دارن. به دومی میگن نبوغ عملی دارن، یعنی توی عمل قدرت ایثارگری بیشتری دارن، یعنی میتونن ایثار بکنن و خودشون بگذنن و برن یه کار رو که به نفع مثلا جامعه هست، اون مثلا وقتشون رو برای اون کار بذارن. خب مثال داریم میزنیم، پس بخواییم نبوغ رو مشخص بکنیم. نبوغ فکری یعنی چی؟ نبوغ عملی یعنی چی؟ پس کسانی که ایثارگر هستن، تو مسیر ایثار قدم میذارن، از خودشون میگذرن برای اینکه به هر حال یک نفعی به بقیه برسه، حالا از جانب خودشون، از مال خودشون، از عمر خودشون میگذرن برای که یک اتفاق خوب مثلا برای دیگران میفته. یعنی بهش میگیم ایثار دیگه. اون قسمت اولو میگیم چی؟ نبوغ فکری. خب الان میگن که اون کسی که مطلب عمیق رو زودتر از دیگری میفهمه، یا به مبادی و اصول استدلالی اون مسئله آگاهه، یا قبلا این راه رو پیموده، یا با سرعت این راه رو میپیماید و در هر صورت مسئله عمیق علمی رو زودتر از دیگران میفهمه. این سبقت وی نشانه نبوغشه، چنان که اگر، پس این نبوغ فکری، چنان که اگر کار خیری به دست دو نفر با فاصله زمانی انجام بشه، صرف این تقدم و تأخر زمانی نشانه فخر نیست، ولی اقدام به کاری که نثار و ایثار میطلبه مقدور هر کسی نیست. پس اگر در گروهی کار کسی با نثار و ایثار همراه بود، اینجا صرف سابقه زمانی مطرح نیست، بلکه عمل او از نبوغ فکری و خلوص خاصی حکایت میکنه، خواه درباره نظر و جسم باشه یا عمل و از. یعنی میخوام بگن که اون دومی هم وقتی که میگیم کی میره فلان کار رو انجام میده، یک نفر بلند میشه میگه من، فوری این کار رو انجام میده، این نشون میده که این نبوغ رو داره و به این رشد رسیده که جز اولین نفراتی باشه که برای این کار بلند شه، برای ایثار کردن، و این مقدور هر کسی نیست. حالا اینو برای چی گفتیم؟ اینو میخوام برای این بگیم که ما زنانی داشتیم که اون زمانی که اسلام تازه ارائه شده بود و حتی خیلی بعدها توی زمانهای دیگه، توی قرون بعدی، یک زنانی داشتیم که از این دو جهت نابغه بودن. چه زنانی که نبوغ فکری داشتن و چه زنانی که تو زمینه ایثار و ایثارگری نابغه بودن. خب این زنان رو علامه در موردشون صحبت میکنه. این مهاجرینی که توی قرآن اومده، که خب مهاجرین توی قرآن توی آیات مختلف نسبت به انصار یک ویژگی خاصتری داشتن و قرآن اونها رو بیشتر مدح کرده. چرا؟ چون جز اولین کسانی بودن که به اسلام ایمان آوردن. ببینید اینجا که میگه اولین کسان، باز نریم به سمت اینکه چون زودتر، نه مسابقه نبوده که مثلا بخوام بگم اینا زودتر، نه، اینها زودتر اسلام رو فهم کردن، نابغه بودن از نظر فکری. ببینید توی محیط و یک فرهنگی که کاملا جاهلیه، کاملا بت پرستیه، یک نفر میاد یک حرف جدیدی میزنه، یک حرفی مخالف اون چیزی که تو سالهای سال از خودت و پدرانت و اینها یاد گرفتی، و یک افرادی این فهم رو دارن که این علم جدید رو کاملا متوجه میشن، درک میکنن که پیامبر چی گفتن. درسته؟ این رو ما بهش میگیم چی؟ بهش میگیم نابغه. خب ما زنانی داشتیم که تو همون مهاجر بودن، اینها هجرت کردن و از همون زمان اول که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دین خودشون رو عرضه کردن و دین اسلام رو عرضه کردن، اینها ایمان آوردن. یعنی از نظر فکری این قدرت رو داشت. ببینید خیلی قدرت زیادی میطلبه ها. اینکه حضرت علی علیه السلام یکی از ویژگی هایی که برای خودشون ممتاز میدونستن همین بود که من جز اولین کسانی بودم که من اولین نفری بودم نه جز اولین که من اولین نفری بودم که به پیامبر ایمان آوردم. باز میگم بحث زمان نیست، یعنی این اینجوری نیست که بگیم چون زودتر از نظر زمانی، نه زودتر از نظر رتبی. یعنی من فهمیدم که پیامبر چی گفتن، من اون نبوغ فکریه رو داشتم. خب زنانی هم بودن مثل زن حضرت خدیجه و سمیه، اینها کسانی بودن که تو اون فضا ما زنانی رو داشتیم زمان جاهلیت و شرک و بت پرستی که اینا همسرانشون برادرانشون تو اون زمانی که زن ارزش الان نداشت، یعنی چه قدرت فکری خاصی بهش نمیدادن، جایگاهی بهش نمیدادن، ولی این زنان زودتر از همسرانشون، زودتر از پدران و برادرانشون به پیامبر ایمان آوردن و اصلا اونها رو هم تشویق کردن که به پیامبر ایمان بیارن. ببینید قدرت و نابغه بودن اون زنان رو میرسونه و حضرت خدیجه واقعا جز از این جهت جز زنان نابغه بودن. حالا این نابغه فکری رو گفتیم، نابغه عملی هم بودن. یعنی تو اون زمانی که خب اسلام رواج نداشته بود، بهش ظلم میشد، اینها جایگاهی نداشتن، مشرکین اینها رو اذیت و آزار میدادن، حضرت خدیجه دوام آوردن. سمیه رو که باز دمادش دادیم که ایشون رو شکنجه های مختلف میکردن، بازشون دوام آوردن و مقاومت کردن و ایثار کردن. یعنی اون موقع که اسلام نیاز داشت به افراد اینچنینی، اینها اومدن توی عرصه و گفتن ما هستیم. و خب میدونید که سمیه جزو شهدای صدر اسلام هم بود و توی بالاخره در همین زمینه شهید شد. حالا دوستان اسم حضرت زینب سلام الله علیها رو هم آوردن، بله ایشون هم دقیقاً همین بحث نبوغ فکری و نبوغ عملی رو داشتن. خیلی زنان پیشتاز در عرصه دین و باز زنان پیشتاز در صحنه سیاست که حالا درس بحث بعدیمون هست که انشاءالا هفته آینده و در مورد ملکه خردمند مقابل حضرت سلیمان هم و زنان دیگه که توی بحث برهان و عقل و فکر سرآمد بودن و فرزانه بودن حتما صحبت خواهیم کرد که حالا این نبوغ فکری و عملی امانت باشه پیش شما. مستاقش رو انشاءالله هفته آینده بیشتر بررسی میکنیم. اگه سوالی نیست با توجه به گذر زمان از حضور شما مرخص بشم. بله. خوشحال شدم از اینکه این جلسه هم در حضور شما بزرگواران بودم. شما رو به خدای متعال می‌سپارم. التماس دعا. خدا نگهدار.